خب من این توضیح بدم برای شنونده ها که در واقع خانم دکتر دامپزشک نیستن، سوال دامپزشکیتون رو من باید جواب بدم. حالا خانم دکتر هر جای بحث دامپزشکی بود بفرمایید، من جواب شنونده هم
بفرمایید. یه سوال کردن در مورد این که توی ماستای کمچرب نشاسته میزنن، همه جا اینطور نیست ولی معمولا برای اینکه بافت خوبی داشته باشه ماستای کمچرب معمولا شیر خشک اضافه میکنن و بعضی وقتا حساب لیزرهایی استفاده میکنن که مجموعی از پروتئین های شیره و در ماستای کمچرب اجازه داشتن نشاسته هم توی این استابلایزرها هست ولی این مقدار خیلی کمه، مقدار درصد خیلی کمیه که اصلا مشکلی نداره. تازه اگر هم درصد زیادتری هم بود مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمی کرد و اگر نشاسته هم داخل اون باشه نشاسته اصلاح شده ذرته که هیچ مشکلی برای مصرف کننده ایجاد نمی کرد.
باید روی بسته‌بندی بنویسن،
100% باید بنویسن،
یعنی هر ادیتیوی به شیر یا لبنیات
اضافه میشه بله حتما باید روی بسته‌بندی نوشته
خب بشه. من یه توضیح اینجا بدم، البته نرسیدیم اینو بپرسم، میخوام بپرسم خانم با کیفیت ترین شیری که میاد تو کارخونه چه محصولی ازش تولید میشه؟
ماست
یا شیر استریل؟
ماست و شیر استریل. آخه همه جا که شیر استریل نه
اونی که داره، اونی که تمام شده،
اونی که استریل داره اول شیر استریل بعد ماست.
خب پس اینو توضیح بدیم که این شیرای استریل نگه دارنده ندارن.
به هیچ عنوان اصلا نگه دارنده مگه میشه؟
خیلی ها میگن ماندگاریشون بالاست، حتما خب، یه چیزی بشه اضافه
شده. خب بیان یه آزمایش بکنن نگه دارنده رو به هر 10 برابر دوز مصرفیش به شیر بزنن ببینن 5 روز 10 روز بیشتر میمونه. اصلا اینطور نیست. شیرهای استریل به هیچ عنوان، نه شیرها نه خامهای استریل، به هیچ عنوان هیچ گونه نگه دارنده ای ندارن و فقط به علت اینکه شرایط دمای و زمان استریلیزاسیون رو طی میکنن میتونن، چون هیچ نوع باکتری داخل اونا نمیمونه، هیچ نوع نمیمونه. بله نه اصلا مفید و غیر مفید، هیچی بیماریزا غیر بیماریزا بله هیچی نمونه. به خاطر همین
آخه خیلی برای مردم عجیبه، میگن چجوری میشه پس روش نوشته 6 ماه بعد بدون یخچال؟
اصلا 6 ماه چیه؟ 2 سال
بله.
3 سال هم میمونه شاید بعد از 2 سال
بسته‌بندیش هم البته
بسته‌بندی ببینین وقتی که این بسته‌بندی های 7 لایه است برای استریل که استفاده میشه بعد میاد استریل میشه با اکسیژنه استریل میشه بعد شیر استریل شده داخل این میره که بسته‌بندی استریل انجام میگیره و به هیچ عنوان نگه دارنده داخلش نیست و اصلا نیازی نداره به این به نگه دارنده و بسیار شیر سالمی است.
خب خوبه، حالا پس میخوام باقی سوالات من چون ترسیدم خب. نرسیم به این که من اینو بگم مقصد پرسیدم.
یه سوال پرسیدم، کسانی که با شیر سر و کار دارن اگر مبتلا بشن نمیدونم، گفتن برای شستشو و این چیزا، اصلا برای چی مبتلا بشن وقتی که کسی مثلا یه قسمتی داره توی کارخونه برای CIP برای شستشوی CIP مخازن یا ماشینای دامداری داره این کار انجام میده اصلا مبتلا نمیشه؟
نه آخه از قدیم مثلا این بوده، خب اصولا یه سری بیماری شغلی دامپزشکا و دامدارا بوده، مثلا الان هم همین الانش هم تب مال جزو بیماری شغلی ماست، هاری جزو بیماری شغلی ماست، یه در واقع باورهایی هست که از قدیم مونده ولی واقعا امروزه
واقعا الان نیست،
اصلا الان اون دامداری های مدرن واقعا تست بروسلوز میدن، تست سل میدن خودشون، اصلا برای روند تولیدشون مهمه که اینا تولیدشون درست اتفاق بیفته، یعنی منافع اقتصادی دارن تو اینکه این تستا رو انجام بدن و در واقع گاواشون مبتلا نباشن. من همین خیلی نگران این قسمت نیستم.
واکسیناسیون هست نمیدونم ازا... بله. اینا اصلا کسی در معرض خطر به این صورت نیست. بعد یه سوال دیگه هم کردن که بعد از دوشیدن آیا مطمئن هستین که تا 10 درجه خنک میشه، که این مربوط به آیه دکتر روشن زمیر هم فرمودن. من هم گفتم که از پلیت کولر رد میشه که حتما شیر به 4 درجه میرسه، و اگر اصلا 10 درجه بیشتر باشه اصلا کاخونه ها تحویل نمیگیرن این شیرا رو. بعد گفتن که شیرو میجوشونن 20 دقیقه، اصلا لزومی نداره که 20 دقیقه هم جوشونده بشه، وقتی که شروع به جوش کرد 5 دقیقه هم نهایت توی اون دما باشه کافیه. فقط این که اگر این شیرا رو وقتی که میخوام بریزن توی ظرفی که میخوام بجوشونن، خیلی باید حواسشون باشه یک قطره از این شیر کنار گاز توی ظرفشویی این چیزا ریخته نشه.
شیر خام منظورتونه؟
این شیر خام قبل از جوشیدن، چون خیلی تمیز کردنش مشکله، و اگر حتی پارچه ای هم آلوده بشه به این، خیلی ممکنه بعدن این پارچه جای دیگه کشته بشه، خیلی آلودگی زیادی ایجاد
من میکنه. این سوال میخوام بگم، تو فرایند که شیر وارد کارخونه میشه جایی هست اصلا شیر باز بشه عملا، یا همش توی سیستم های بسته منتقل میشه؟
برای تولید،
برای هر چیزی
که فرایند تولید نه، کلن به صورت بسته،
یعنی عملا اون لوله تانکر که وصل میشه به لوله کارخونه همش توی فرایند میاد، و اصلا شیر فقط ممکنه توی شیشه دیده بشه، ولی جای باز نیست.
به صورت سیستم بسته است که بعد میاد پر میشه توی شیشه ها، و به قول شما وقت یا شیشه یا بطری، وقتی میتونیم شیر رو ببینیم که داخل بطری ها
خب سوال دیگه
هم یه سوال هم گفتن اگر ماست پروبیوتیک گرم بشه، ماست پروبیوتیک اگر به علت وجود باکتری پروبیوتیک بالای 50-55 درجه اگر گرم بشه، که لزومی به گرم شدن نمیبینیم، و اگر بخواد یه نفر ماست پروبیوتیک رو بجوشونه خب باکتری شده
خب میشه. در وقت ما کمه یه سوالم پرسیده بودن، شیر اگه لخته بشه چیکارش کنیم؟ یعنی شیر ترش شده رو
شیر رو ببینید اگه لخته بشه میتونن که مثلا یه شیر پاستوریزه بوده، شیر اگر خود
شیر پاستوریزه هم مراجعه بیست دارم، شیر غیر پاستوریزه اگه لخته بشه که بریزن
دور، اونی که باید 100% بریزن
دور، جوری هم بریزن که خودشون هیچ تماسی باش نداشته
باشه. بله دقیقا. ولی اگر شیر پاستوریزه بشه و بریده باشه، اونم میتونن بجوشونن باش یه نوع پنیر میشه درست.
پنیرایی که تو کیسه میریزن.
بله،
پنیر لخته ای.
بله.
من اولا دارم میبینم که تو بازارم میفروشن، روشم مینویسن پنیر لخته. یه چیز دیگه هم بگم. مردم فکر میکنن پنیر هیچ آلودگی بهشون منتقل نمیکنه. این پنیرای سنتی که میخوان حالا بخرن کدوماش خطرناکه؟
ببینین خیلی از سنتی ها به خاطر اینکه راندمان پنیرشون هم بیشتر بشه اصلا شیر رو پاستوریزه نمی کنن،
یعنی نمی جوشونن
اصلا، نه می جوشونن نه پاستوریزه می کنن، شیر خام رو پنیر می کنن، و این شیر خامی که پنیر میشه باید حتما یه مدت زمان ماندگاری توی یه آب نمک 16% مثلا بمونه، و یه مدت زمانی رو مثلا 20 روز توی این مرحله بمونه، اگر بمونه شاید یه سری باکتریاش از بین بره، ولی بازم مطمئن نیست.
موسیقی که پخش میشه اولا وقت ما تمام، هرچند که ما بحثمونش وقت تمام نمیشه، بخوام دکتر وسط سواله یا من گفتن که چقدر زود گذشت، بله ما چون بحث میکنیم اینجا یه میبینیم برنامه اولش میگیم یه ساعت میخوایم حرف بزنیم، بعد میبینیم کلی از حرفامون موند. خب
موسیقی زیاد میزنیم
ان شاء الله بتونیم تو برنامه های دیگه هم از شما استفاده کنیم. خیلی سوال اومده بود که من متاسفانه نتونستم بخونم، ان شاء الله در دفعه بعد و برنامه های دیگه استفاده میکنیم. از شما تشکر میکنم، از سکا خانم سید عاطفه مستقیم که کارشناس حضوری ما بودن، تشکر میکنم از عوامل فنی و مدیریت رادیو سلامت که این وقت رو به ما دادن که به صورت زنده با شما در ارتباط باشیم، و تشکر میکنم از همه شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه پای برنامه خودتون بودین. امیدوارم تو برنامه دیگه هم از حضور شما با پیامک و تلفن بتونیم استفاده کنیم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، گویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 0901952595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
دلا به سوز که سوز تو کارها بکنه، دلم سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند.
آدم ها پیر میشن، موهاشون هم سفید میشه. حتما اسام دارن.
قلب هر کسی امکان داره تا ابد جوان بمونه.
گاهی فقط با یه تلفن کوتاه یا یک
احوالپرسی ساده میشه شور زندگی رو تو چشاشون دید. شور زندگی.
به نام خدا. سلام، به برنامه شور زندگی امروز خیلی خوش اومد. به بام خانه می آیم و در چشمنداز شهر خانه های هم جوار و معصوم را که سر در گریبان هم آسوده اند نظاره می کنم. اینجا غروب ها چراغ ها که خانه را روشن می کنند روشنایی خود را از دستان ناناوران خسته می گیرند که کمتر پیش می آید به آنها خسته نباشید بگوییم. راستی چه کسی جز گنجشکان حیات به بهانه نان ریزه‌ای ضربه بر پنجره تنهایی آنها خواهد زد و احوال پرس لحظه های پیر و فرتوتشان خواهد شد، آن هم به پاس آن همه تقلای بیمنت برای آسایش من و تو.
من یه مادر بزرگ دارم، ننه گلفشان عزیز. ننه گلفشان باور کنید یه خانم خیلی ساده، خیلی مهربون. هرگز نشنیدم یه موقع خدایی نکرده نظر بدی در مورد کسی داشته باشه. هر وقت پیش مادر بزرگ میرم ببینم مالا یا دست و جیبش میکنه یا حالا تو اون ظرفایی که داره یه زندگی خیلی ساده ای داره. دست میکنه تو جیبش، اون خوراکیایی که داشت تو خود کشمش گردو بدون اینکه چیزی بگه آروم تو دستم میذاره و من خیلی کیف میکنم، خیلی برام لذت بخش. یادم نمیره از بچگی هم همیشه همینجوری این شوق رو داشتم و الانم که بزرگتر شدم واقعا همون طعم رو به هم میده که بچگی ها به هم یه خوراکی خیلی کوچولو یا خیلی ساده ای رو به هم میداد.
سالمندی مرحله‌ای از چرخه زندگی است و فرایندی که هرگز متوقف نمی‌شود. در این حال این مرحله با انباشته شدن خرد و تجربه همراه است و فرصتی است که فرد می‌تواند تجربه‌های خود را به نسل‌های بعد منتقل کند. اغلب سالمندان می‌توانند توانایی‌های شناختی و جسمانی خود را تا حد قابل توجهی حفظ کنند، به شرط اینکه شیوه زندگی سالم را دریافت کنند. نیازهای جسمانی در سنین پیری از اهمیت فراوانی برخورداره و مسائل روانی ناشی از سالمندی هم تحولات بسیاری در روش زندگی این گروه به وجود میاره. در دوره سالمندی شخص ممکنه به علت محدودیت‌های مربوط به تغییرات پیری برای برآورد کردن نیازهای اساسی به کمک دیگران نیاز داشته باشه. در این راستا آموزش بهداشت و شیوه زندگی سالم به سالمندان و افراد خانواده اونها امر بسیار مهمی است که میتونه بسیاری از مشکلات ناشی از تغییرات پیری رو کنترل و یا به تعویق بیندازه. شور زندگی، برنامه ای از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
شنبه، دوشنبه و چهارشنبه.
دکتر احمد دلبری هستم، متخصص سالمندان و رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. سالمندی مستحضر این که به عنوان یه موفقیت هستش. خیلی از افرادی که همسن سال سالمندان عزیز بودن الان در بین ما نیستن و این نشان میده که سالمندانی که الان دارن زندگی میکنن گذشته بهتری نسبت به خیلی از افرادی که فوت کردن داشتن. نشون میده که وضعیت سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری داشتن و این کاملا متفاوت هست با اون نظری که بعضی از سالمندان عزیز ما دارن که دیگه از ما گذشته، دیگه ما نمیتونیم، دیگه ما سالم نیستیم. نه، اینطوری نیست. ما بخش زیادی از سالمندان ما به مراتب سالمتر از جوانان ما هستند، بخشی از اونها.
بله.
ما تقریبا 97% سالمندان ما نیاز به کمک از دیگران ندارن. بله. و ما نباید رو اون 3% که حالا به لحاظ افت عمل کردی که پیدا میکنن بگیم سالمندی یعنی بیماری.
بله.
اصلا اینجوری نیست.
درسته.
سالمندی به عنوان یه فرایند زیستی و حیاتیه، بیماری نیست. پدیده حیاتیه که همه به نحوی درش درگیر هستن و میتونه 25-30% از عمر ما رو شامل بشه.
زندگی رسم خوشایند، زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخشی عادت از یاد من دور.
گوشی تلفن همراه دارین شما؟
بله بله.
بسیار عالی. به به، یه گوشی هوشمند و حرفه‌ای، درست؟
بله بله.
چند سالتونه شما؟
من 69 سالمه.
انشالله خدا حفظتون کنه. خیلی فکر میکنن به یه سن و سالی که رسیدن دیگه باید تکنولوژی و اینطور چیزا رو کنار بذارن، درسته؟
نه نه، باید کنار بذارن. تا زنده هستن باید ادامه بدیمش. امید ما به زندگی ما هستن. دلگرمی به زندگی باشه همه چیز داریم. اگر دلشو گرم باشه و امنیت ندن به پیری و افتادگی، هیچ وقت افتاده نمیشن. اونا خودشون میخوان که یا میگه اینجا هم درد بکنه، درد خودشو حس میکنه، همیشه به خودشو تقلیم میکنه.
تفریحتون چجوری هست؟ چیکار میکنید؟
من تفریح صبح از خواب بیدار میشم، حقیقتش بعد از نماز با عیالم کمک میکنم، میزی گرگیری میکنم، چایی رو درست میکنم، جارو برقی میزنم، برای که عیالم قوتش از مکمتر است، همش کمک عیالم میکنم.
درود بر شما آقا، خیلی متشکرم. ان شاءالله که همیشه سلامت باشید.
سلامت باشید شما ان شاءالله.
و از عطار نیشابوری بشنوید پند پیران. پند پیران بهتر از عمر دراز، زان که ایشانند خود در عین راز. پند پیران بهتر از بخت جوان، بشنو این معنی ز پیر غیب دان. پند پیران همچو اسم اعظم است، بر جراحت ها مثال مرهم است. پند پیران باشدت چون پیشوا، پند پیران باشدت خود مقتدا. پند پیران آفتاب بی زوال، پند پیران است ماه و عمر و سال. از همراهی همه شما دوستان عزیز و مخاطبان گرامی و به ویژه شما سالمندان عزیز با برنامه شور زندگی امروز خیلی متشکریم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر با همه شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارت.
احترامش واجب، موهاش سفیده، خدا اونو زودتر از تو آفریده. پیره اما آشنای گرم و سرده، داره از شهر جوونی بر میگرده.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
تصفیح صبح. دردهایی هست که نمیتوان گفت و گفتنیهایی هست که هیچ قلبی محرمان نیست، عشقهایی هست که با هیچ دوستی نمیتوان ریخت و زخمهایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمیبخشد و تنهاییهایی هست که هیچ جمعی آن را پر نمیکند. درهایی هست که جز تو کسی آن را نمیگشاید. قصدهایی هست که جز به توفیق تو میسر نمی شود. تلاشهایی هست که جز به مدد تو ثمر نمی بخشد. و دعاهایی هست که جز به آمین تو اجابت نمی شود. تویی که همانندی نداری و رحمتت را هیچ مرزی نیست. ای تو خالق دعا و مالک آمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام. سلام بر لحظه های سبز نیایش، بر سجاده هایی که عاشقانه رو به سوی قبله احدیت گشوده و بندگی را مخلصانه نماز می کنند. شنونده برنامه تسبیح صبح هستید با موضوع لزوم حفظ اعتدال و میان روی.
به میهمانی خدا می رویم تا خود واقعی من را پیدا کنیم.
در ضیافتی از عصر شبانه دعا،
شبهای رسیدن به طلوع، خوب بودن، خوب دیدن،
خوب ماندن.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعتدال و میانه روی همان گونه که از نامش پیداست به معنای پیمودن و گزینش راه میانه و وسط و عدم تمایل به دو طرف افراط و تفریط می باشد. واژه اعتدال در منابع اسلامی با الفاظی مانند قصد، اقتصاد و وسط استعمال شده. قرآن کریم امت اسلام را امت میانه و وسط می نامد و می فرماید و این چنین شما را امتی میانه ساختیم تا بر مردمان گواه باشید و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بر شما گواه باشد.
سلام، امید نجات کاظم هستم، فعال در حوزه هندسه رفتار. کار خوب همیشه لذت بخشه. اینکه آدم مطالعه روزانه داشته باشه، اینکه آدم داستانهای مهم معاصر رو بخونه، اینکه آدم تلاوت آیات قرآن رو داشته باشه، اینکه آدم نماز بخونه، اینکه آدم به دیگران در کارهاشون کمک بکنه، اینا کار خوبه. و آیا کار خوب دل آدم رو خسته میکنه؟ آیا کار خوب روحیه دلمردگی به آدم میده؟ هیچ وقت کار خوب آدمها رو خسته نمی کنه، بلکه اسراف در کار خوب، زیاده روی در کار خوبه که هر کسی رو خسته می کنه. آدم باید ببینه توان روحیش چقدره، آدم باید ببینه مسئولیت های دیگه چیه و تنظیم کنه. هر کسی که به زندگی خودش نگاه بکنه، حالا در مواقعی هم که لازم باشه میتونه با دیگران هم مشورت بگیره، ببینه چه میزان از وقتش رو برای ارتقاء روحیه یا دانش دیگران باید صرف کنه، چه میزان از داراییش رو برای کسانی که ندارن باید اختصاص بده. یه جمله طلایی از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام هست که میفرماید در نهج البلاغه: قلیل مدوم علیه. اون کار خوبی که مداومت داری، یعنی میتونی در